بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا له الفداء ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث ما در مسئله هفتم مربوط به وقوف در عرفات به مسئله تقیه منتهی شد و لازم دیدیم که یه بحث فشرده و جامعی درباره تقیه در اینجا داشته باشیم، چون محل ابتلا است و مخالفین ما درباره اون بحث میکنن و ما هم باید حقیقتش رو بتونیم تبیین کنیم و مخالفین خل اصلاح بشن. البته من تقیه رو به عنوان قاعده هفتم از قواعد الفقهیه در جل اول قاعده تقیه بحث کردم، بحث مفصل. در اینجا میخوام یه بحث فشرده داشته باشم، یه مطالعات تازه هم دربارش میکنم، با اضافاتی بتوانیم اینجا این بحث فشرده رو به جایی برسونیم. بحث درباره تقیه به طور فشرده در هفت محور اجمالاً بیان خواهد شد. اول معنای لغوی و اصطلاحی تقیه، دوم دلیل بر جواز تقیه فی الجمله، سوم حرمت تقیه در بعضی از موارد مانند دماء و فساد مذهب، یعنی کسی به عنوان تقیه نمیتواند دیگری رو به قتل برسانه یا چیزی بگه که باعث فساد مذهب بشه، نه، اینجا باید مقاومت کنه، بلایی هم به سرش میارن بیارن. چهارم صحت اعمالی که بر اساس تقیه انجام میشه، نماز، روزه، حج. اشاره اجمالی کردیم در بحث سابق، گفتیم مفصلش در بحث تقیه میاد. پنجم این است که تقیه فقط در مقابل کفاره یا نه در مقابل مسلمین هم تقیه تصور می شود، مسلمینی باشند متعصب، متشدد، تکفیری، امثال اینها، آیا تقیه در مقابل اونها نیست؟ ششم آیا تقیه در احکام یا در احکام موضوعات هر دو؟ چون بعضیا تقیه رو میگن فقط در احکامه، آیا در موضوعات تقیه تصور نمی شود؟ هفتم هم اقسام تقیه، تقیه خوفی و تقیه مداراتی و انواع تقیه که داریم. محورهای من زیاده، من این هفته رو به عنوان اساره و فشرده انتخاب کردم برای شما که بحث زیاد طولانی هم نشه، اما حقش ادا شده باشد. اول بریم سراغ معنی لغوی. تقیه در لغت یعنی چه؟ در اینجا یک کلامی من از موسوعه فقهیه کویتیه ادارة المعارف نسبتاً جامعی هست که گروهی از علما نوشتن، منتها چون در کویت چاپ شده به نام موسوعة الفقهیة الکویتیه شده. اون ماده تقیه رو مستقلن داره، میگه التقیت و اسم و مست دارین، اسم و مست دارین. من الاتقاء، مصدر اتقاء، اسم مصدر تقیت. یقال و اتقى الرجل یتقیه، ماضی و مضارع، اتقا یتقیه. معنیش چیه؟ اذا اتخذ ساترن، ساتری که بگیره، یحفظه من ضرره. بعضی ها میگن تقیه معنی حذره، هم معنی حذر معنی کردی. اتخذ ساترن یحفظه من ضرره، اینو میگن تقیه. و من حال حدیث، حدیث نبوی، اتقوا النار ولو به شق تمره، اتقوا النار ولو به شق تمره. ولو یه نصف خرمایی رو هم در راه خدا بدید و به شخص گرسنه‌ای بدید، این اتقوا النار میشه، ساتری از آتش میشه. پس تقیه این است که انسان ساتری به خودش بگیره در مقابل ضرر. ولی صاحب قاموس میگه تقیه مصدره. این داشت اسم مصدره. صاحب قاموس فیروز آبادی که از مهمترین کتابهای لغت است، قاموس، میگه اتقیت الشی و اتقیه توقا و تقیتن و تقاعن. مصدرش توقا، تقیه، تقا، همه اینا مصدره. حذرتهو، این معنیش حذرتهو نوشته، حذر کردم، پریز کردم. اتقا یعنی حذر کرد، پریز کرد. والاسم التقوا، اسم مصدر تقواست نه تقیه. خب قول قاموس مقدم میشه، بنابراین تقیه معنی مصدری دارد به معنی پرهیز و حذر، و اسم مصدرش تقواست. تقوای الهی هم که میگیم یعنی حذر از معاصی و از ترک واجبات. انسان حذر از معاصی کنه و ترک واجبات، این با تقوا هست. این معنی لغوی. و اما معنی اصطلاحی، میدانید معمولا معنی اصطلاحی مصطلح اخص از معنی لغویه. یعنی معنی لغوی میگیرن یه مش قیدی بهش میزنن، میشه اصطلاح در یه موضوعی از موازی. همه جا همینطوره. مثلا طواف معنی لغویش چرخیدنه، اما معنی مصطلح چرخیدن اطراف بیت الله با اون آداب. همیشه مصطلح اخص از معنی لغویه، معنی لغوی عامه. معنی لغوی تقیه هم حذر بود، اما معنی اصطلاح، کلامی از مرحوم مفید رضوان خدا بر او باد در کتاب تصحیح الاعتقاد نقل میکنیم. ماده تقیه چون رو مواد جلو میره، جلد 13 صفحش هم بعضی مطالب آینده میگم صفحش هم نشتم، ولی ماده تقیه در همون جلد 13 میشه. مرحوم شیخ مفید در کتاب تصحیح الاعتقاد میگه التقیت و کتمان الحق، تقیه مصطلح، کتمان الحق و سطر الاعتقاد فیه، اعتقادتو پنهان کن و مکاتمت المخالفین، مکاتمه کتمانه، کتمان کن از مخالفین، و ترک و مظاهرتهم، اظهار نکن به ما یعقب و ضررن فی الدین و دنیا. بله، مخالفت، ترک و مظاهرتهم، یعنی تظاهری نکن در مقابل اونها یا مخالفت با اونها نکن به چیزی که ضرر دینی یا دنیایی داره. واو هم در اینجا ظاهرا به معنی اوه، ضررن فی الدین و دنیا، به معنی یعقب و ضررن فی الدین و دنیا. پس کتمان عقیده میکنی، اظهار نمیکنی، عقیدم عقیده حقه. چرا اظهار نمی کنی؟ چون ضرر دینی و ضرر دنیوی برای تو داره. برای پرهیز از اون ضرر عقیده رو پنهان می داری. این می شود تقیه. دیگران هم همینطور تقیه رو معنی کردن، علمای ما غالبا همینطور معنی کردن تقیه رو، ولی علمای عامه هم تعریفی برای تقیه دارن. سرخسی از علمای عامه است. در کتاب مبسوط، بله، عبارتش اینه: التقیتو ان یقیا بله، من نشم و حاصله هم، حاصل کلام ایشون اینه، سرخسی، کتمان ال... و حاصل و کتمان العقیده ازا کان فی اظهارهی زرنن عظیما. حاصل و کتمان العقیده ازا کان فی اظهارهی زرنن عظیما فی نفس اول اهل او غیره ما. خب بنابراین همه یه رقم معنی کردن. من کلام سرخسی رو از همون موسوعه نقل می کنم در همون ماده تقیه. حالا در اینجا این نکته رو توجه کنید که مهمه. آیا حتما تقیه در مقابل کفار یا در مقابل مسلمینم هست؟ آیا ضرر فردی نوعیه؟ بعد صحبت میکنیم. بس در اینه که آیا این وهابی ها مخصوصاً بهانه میکنن، میگیم بابا تقیه تو قرآن آمده، میگن خوبی در مقابل کفار، در مقابل مسلمین نیست. در این تعاریف، نه تعریفی که اهل سنت کردن نه تعریفی که شیعه کرده، دیدید قید کفار درش نیست. تقیه همه رقم ممکن. من میگم تقیه سه رقم ممکن: یکی در مقابل کفار، یکی در مقابل مخالفین در مذهب، جمعیتی هستند متشدد، متعصب، وهابی تکفیری، اگر در مقابل اونها اظهار کنی سرتو گوش تا به گوش میبرن، خیلی راحت اهل سر بریدن هستند. اخیرا در یکی از موبایل ها آوردن به من نشون دادن عکسی از اینها، یکی از این تکفیری ها، دیدم یک سر بریده این طرف دستش گرفته، یکی هم این طرف دستش گرفته، دو تا سر بریده جدا شده، قاه قاه هم داره میخنده. خب اگر در مقابل این که از کفار بدترن دیگه، تقیه در مقابل کفار جایز، خب در مقابل اینها هم جایز میشه یا واجب میشه. گاهی تقیه در مقابل اهل مذهب خود انسان قسم سوم میشه، که حتی تقیه شیعه از شیعه یا سنی از سنی. مثالش در اهل سنت بزنم، میدانید سابقا نزاع عظیمی بوده است در میان اهل سنت که آیا کتاب الله حادثه یا کتاب الله قدیمه. بعضی هم میگفتن کتاب الله حادثه، اصواته و نقوش حادثه. بعضی میگفتن نه، توهین به کتاب الله، کتاب الله مثل ذات خدا قدیمه. یه نزاع بیمعنای لفظی سالها بر سرش دعوا کردن و حتی گاهی به کشت و کشتار میرسید. حالا یه کسی عقیدش این است کتاب الله قدیمه، افتاد تو چنگال کسانی که میگن کتاب الله حادثه. اگر بگه قدیمه سرشو میبرن، چما این که در طول تاریخ هم بریدن. یعنی پیروان یک مذهب از پیروان دیگر همان مذهب تقیه میکنه. معیار خطره، ضرر مهمه. اینا دو عقیده مختلف پیدا کردن در باره کتاب الله قدیمه یا حدیثه حادثه. طرفداران این عقیده اونها رو کافر میدونن، طرفداران اون عقیده اینا رو کافر میدونن. حالا این گرفتار چنگال اونها شد، کتمان عقیده میکنه، تقیه میکنه. بله، دو مذهب اهل سنت، همشون اهل سنتن. در این حال اهل سنت از اهل سنت تقیه میکنه. یا اگر در میان شیعه اینا ممکنه یه افرادی باشن بگن تطبیر قمه زدن نه تنها کار خوبیست، واجبه. کسی هم در مقابل بعضی از متأثرین اینا قرار بگیره که اگر مخالفت بکنه میخوان گردنشو بزنن، تو مخالف امام حسین هستی، مخالف عزای امام حسین هستی، تقیه میکنه مطابق حرف اونها ناچار بزنه تا از خطر رهایی پیدا کنی. بنابراین تقیه در مقابل کافر تصور میشه، در مقابل مسلم تصور میشه، مخالف مذهب در مقابل موافق مذهب هم ممکنه باشه که اینا از هم تقیه کنن، شیعه از شیعه، سنی از سنی، ممکن است همه اینها تصور میشه. اینها درباره اصل معنی تقیه. در مسائل سیاسی هم ممکنه دو گروه جناح مختلف در مقابل هم باشن، اینها نسبت به اونها، اونها نسبت به اینها. اگر اظهار خلاف کنه ضرر عظیمی بهش وارد میکنن، آبروشو میبرن، اونو ضرب و شتم میکنن. بله، در اینجا ابن تیمیه یه جمله ای داره در کتاب منهاج السنه جلد 1 صفحه 159 میگوید. منهاج السنه، کتاب معروفش منهاج السنه است، میگه اساس النفاق. ظاهرا میخواد تعریض به تقیه بکنه، اسم تقیه نه آورده، تعریض. اساس النفاق الذي بني عليه هو الكذب. نفاق و منافقگری کذب، اساسش کذب. و ان يقول الرجل بلسانه ما ليس في قلبه، و ان يقول الرجل بلسانه ما ليس في قلبه كما اخبر الله عن المنافقين انهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. کأن با این عبارت میخواد بگه تقیه هم نوعی نفاقه. در حالی که معلوم میشه معنی تقیه رو اصلا توجه نداشته ابن تیمیه. تقیه آن از مذهب حق رو پنهان کنن خوفن عن المخالفین، نفاق آن است که مذهب باطل رو پنهان کنن خوفن عن المخالفین. منافق کسی است که مذهب باطل رو پنهان میکنه. قرآن هم درباره اونا یقولون به افواه مالای صفی قلوبهم، در قلوبشون کفره بر زبانشون اسلامه. یقولون اسلمنا، ادعای اسلام میکنن، این نفاقه. اما تقیه این است در قلب ایمانه، اما جلوه منکر اظهار نمیکنه، خلاف ایمانه میگه، ولی در قلب ایمانه، این نفاق نیست. میرسیم حالا اون آیات تقیه بحث مفصلی داره. سه آیه داریم در باره تقیه در قرآن، یا بیش از سه آیه. موافقین مخالفین همه قبول دارن. بنابراین معلوم میشه ابن تیمیه اصلا معنی تقیه رو توجه نداشته چیه، و خواهیم دید که اهل سنت هم تقریبا اجماع دارن بر جواز تقیه، برخلاف آنچه افراد ناآگاه تصور میکنم. من دیدم پشت صفحه اینجا کلام مبسوط سرخسی رو نوشتم. برمیگردم به عقب. سرخسی در کتاب مبسوط جلد 24 صفحه 45 عبارتش اینه، میگه التقیتو ان یقی الانسان نفسه بما یظهره. ان یقی الانسان نفسه بما یظهره و ان کان یظهره خلافه. خلافش در دل داره، اظهار میکنه چیز دیگری را. تعریف این هم صریح و مفیده. ابن حجر صاحب فتح الباری فی شرح صحیح البخاری که از کتب خیلی معروف اونهاست، در جلد 12 فتح الباری صفحه 314 میگه التقیت و الحذر من اظهار ما فی نفس من معتقد و غیره للغیر. التقیت و الحذر من اظهار ما فی نفس من معتقد و غیره. خب تا به اینجا معنی لغوی، معنی اصطلاحی، همه اینها معلوم شد. بریم سراغ بحث دوم، ادله جواز تقیه. جواز که اینجا میگیم بالمعنی العام ها، یعنی وجوب هم داخلشه. جواز بالمعنی العام که وجوب رو هم شامل میشه. در ادله جواز تقیه اول میریم، ما معتقدیم بالعدلت الاربعه دلالت داریم، اجماع، دلیل عقل، کتاب، سنت، هر چهار دلیل تقیه رو اثبات کردن بر خلاف اونچه بعضی از افراد بی اطلاع بی سواد دارن برای تقیه خوردگیری میکنن، به ادله اربعه ثابته. اول بریم سراغ اجماع. میرسیم که آیا تقیه فقط خوف نفس یا ضررم، ضرر عظیم بر نفس، بر اهل، بر ایال، بر مال، آیا عامه یا نه فقط خطر جانیه. در همین کتاب موسوعه فقیه جلد 13 صفحش که میخواستید اینه، جلد 13 صفحه 184 186 جلد 13 صفحه 186 تحت عنوان مشروعیت العمل به تقیه، این عقیده علمای اهل سنت، تیترش مشروعیت العمل به تقیه، در زیلش میگه یذهب جمهور علمای اهل سنت، یذهب جمهور علمای اهل سنت الى ان الاصل فی التقیه هو الخطر. جمهور علمای اهل سنت معتقدن اصل درش خطره و جوازها ضرورتن، عمم هست چه ضرورتی باشه مطلقه، جایز است تقیه در مقام ضرورت، فیباه به قدر ضروره، به قدر ضرورت تقیه مباهه، این عقیده جمهور علماء اهل سنت. بعد از قرطبی مفسر معروف نقل میکنه و قال القرطبی، اهل قرطبه بوده که مال اون بله قسمت از اسپانیا اندلس، از قرطبی نقل میکنه و تقیت را تعل الا ما خوف القتل اول قطع اول ایزا العظیم، و تقیتو لا تحل الا مع خوف القتل اول قطع، اعضا انسان قطع میکنم، اول ایزا العظیم عذیت مهمیه، همه اینها جایز. ولم ینقل، این جمله رو دقت کنیم برای ما مهمه در مقابل این افراد بی سوادی که ایراد در تقیه میکنن از علی همین وهابیا. ولم ینقل ما یخالف ذلک فی ما نعلم، ولم ینقل ما یخالف ذلک فی ما نعلم، هیچ مخالفی ما ندیدیم در این مسئله جواز تقیه الا مگر دو نفر، ما روی عن معاذ بن جبل، معاذ بن جبل از صحابه است، من الصحابه، و مجاهد من التابعین، معاذ جز صحابه و مجاهد از صحابه نبوده، درک حضور پیغمبر نکرده، بلکه شاگرد صحابه بوده که اینا رو تابعین میگن. این در تفسیر قرطبی جلد 4 صفحه 57. بعد موسوعه فقهیه اضافه میکنه بعد از نقل کلام قرطبی، اضافه میکنی و انما ذهب الجمهور الى ذلک، جمهور چرا قائل شدن به جواز تقیه؟ لان الله تعالی نص فی کتابه علیها، خداوند در قرآن نص کرده بر جواز تقیه، بنابراین جمهور قائل شدن به جواز. کجا؟ ولا یتخذ المؤمنون الى آخر آیه آل عمران 28 میرسیم، آیه سوره آل عمران آیه 28، بعدم آیات دیگری ذکر میکنه و روایات، آیات روایات دلیل بر جواز تقیه این آقا در موسوعه آورده. خب بنده در اینجا یه نکته ای دارم، اینو دقت بفرمایید. بنده میخوام عرض کنم معاذ بن جبل و مجاهد هم مخالف نبوده. عبارتی ازشون نقل شده میگن موضوع نداره تقیه. وقتی اسلام قوت گرفت و عظمت پیدا کرد و دیگر ترسی از مخالفین نیست، تقیه موضوع نداره. نه این است که حکم تقیه نیست، ترسی نیست، خطری نیست که ما بخوام تقیه کنیم، این مخالفت نیست، این انتفاع به انتفاع موضوعه نه انتفاع حکم. عبارت معاذ رو دقت کنید، حالا این در تفسیر قرطبیه جلد 4 بعد صفحه 57. حالا یعنی آقای معاذ و آقای مجاهد، کانت تقیه فی جدت الاسلام، تقیه در اوائل اسلام بود، اسلام جدید بود، قبل قوت المسلمین، اون وقت ترسی بود، خطری بود. فاما اليوم فقد اعز الله اهل الاسلام، خدا قوت داده به مسلمان ها، دیگه خطری نیست. ان یتقوا عدوهم، از اینکه از دشمنان بپریزن. خوب دقت کنید، مجاهد هم مخالف نیست، معاذ هم مخالف نیست، اونا میگن موضوع نداره تقیه، تقیه مال خطره، خطری نیست. نه این از که اگر خطر باشه تقیه نیست، منتها معاذ و مجاهد حوزه اسلام فقط میدینن، فکر نمی کردن که اگر مسلمانی به بلاد کفر برود و بخواهد اظهار دین بکنند اونجا به خطر می افتد چه به سرش میاد. اونا فقط دایره اسلام و حوزه اسلام می دیدن، می گفتن خطری اینجا نیست، بنابراین تقیه موضوعی نداره. اما ماورای این بلاد اسلام رو فکر نمی کردن، اینو نگفتن. فعلا هازا ما مخالفی نداریم، مگر اون کلام ابن تیمیه رو مثلا شما مخالف بگیرید، ولا مخالف شناخته شده در اهل سنت برای جواز تقیه عند الضرر العظیم نداریم. علمای شیعه هم که متفقن. پس تا به اینجا این نکته مهم ثابت شد که مسئله جواز تقیه مجمع علی بین جمیع علماء الاسلام است. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.